ناصر رحیم خانی.
ناصر رحیم خانی هستم. سلام به شما و شنوندگان شما و سلام به تابستانهای شما. کتاب انتخابی من هست تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، نوشته ویلم فلور هلندی و ترجمه محسن مینوخرد. چاپ اول کتاب همین یکی دو هفته گذشته همین سال 2010 از نشر فردوسی استکهلم. کتابی هست در 460 صفحه و 100 صفحه پایانی کتاب یادداشت‌ها، پانویس‌ها و منبع‌های بسیار بسیار گوناگون فارسی و انگلیسی و عربی و زبان‌های دیگه هستش. آقای ویلم فلور هلندی است، اقتصاد توسعه و جامعه شناسی خونده، فارسی و عربی یاد گرفته و اسلام شناسی خونده. 1971 از دانشگاه لیدن هلند دکترا گرفت. در تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران پژوهش کرده و کتاب‌ها و رساله‌هایی نوشته. از آن میان کشاورزی در ایران قاجار، تاریخ نمایش در ایران، خلیج فارس، تاریخ اقتصادی و سیاسی 5 شهر و کتاب تاریخ مالی ایران در عصر صفوی و قاجار. محمد علی همایون کاتوزیان استاد دانشکده شرقشناسی دانشگاه اکسفورد، پژوهشگر و صاحب نظر در تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران معاصر، در کتاب تضاد دولت و ملت خودش درباره این کتاب ویلم فلور، یعنی کتاب تاریخ مالی ایران، میگه که کتاب ویلم فلور درباره تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران اثری مهم و اساسی است که بیش از هر اثر دیگری به بازسازی تاریخ ایران در چارچوبی مدرن، علمی و واقع بینانه یاری میرساند. اما آخرین کتاب ویلم فلور همین کتاب تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران هست که محسن مینوخرد ترجمه کرده. مینوخرد قبلا هم کارهای دیگه ترجمه کرده، از جمله در انتظار بربرها و رسوایی هر دو از کوتسی که نشر 32 حرف استکهلم منتشر کرده. مینوخرد در یادداشت مترجم نوشته که واژه سکس از کلمه لاتین سکسوس ریشه میگیرد و به معنای دو جنس نرینه و مادینه جمعیت انسانی است. در فرهنگ تبارشناسی واژگان نوشته جان آیتو آمده که این واژه سکس نخستین بار در نوشته های دی اچ لورانس، نویسنده انگلیسی از 1885 تا 1930، به معنای هماغوشی به کار گرفته شده و همین معنا اکنون در جهان همگیر شده است. مینوخرد با توجه به بار معنایی تازه‌ای که این واژه به خودش گرفته، در ترجمه نام کتاب به جای روابط جنسی عبارت روابط سکسی رو به کار گرفته که به گمان مینوخرد برای رسوندن معنایی که موضوع این کتاب است رساتر و دقیق تره. کتاب در 5 بخش فراهم اومده. بخش نخست ازدواج در ایران امری خانوادگی، بخش دوم زناشویی موقت، بخش سوم روسبیگری امری برون ازدواجی، بخش چهارم روابط همجنس گرایانه، بخش پنجم بیماری های آموزشی در ایران که زیر هر کدوم از این بخش ها چندین زیر عنوان دیگه هم داره. در بخش نخست ایران امپراتوری، دوره هخامنشی، دوره پارت ها مورد اشاره قرار گرفته، از جمله به داستان مشهور ویسورامین که میدونیم از داستان های عهد اشکانی هست اشاره کرده، داستانی که بعدها فخرالدین اسعد گرگانی اون رو ترجمه کرد و به شعر در آورد. خیلی کوتاه درباره دوره ساسانیان گفته و اشاره‌ای به دوره مزدک هم کرده. ویلم فلور معتقد هستش که نویسندگان یونانی به گونه اغراق آمیز درباره تعدد زوجات و زنهای شاهان هخامنشی نوشتن و از جمله این که گفتن که 360 زن داشتند به تعداد شبهای سال، این رو یک گونهی به اصطلاح اغراق آمیز میدونه. اما در این حال نمیدونم چرا که خودش اشارهی به حرمسرای خسرو پرویز نکرده و یا اینکه سردار بزرگ ایرانی قارن که میدونیم اون هم همراه به اردوی خودش یک حرمسرای بزرگی رو همراه خودش داشت. اما در این حال در همین بخش باستانی ویلهلم فرر اشاره‌ای داره به استر یهودی که ملکه دوم خشایارشا هستش. و می‌دونیم که یک کتابی به نام کتاب استر هست در مجموعه کتاب‌هایی که در تورات گردآوری شده. بنا به روایت کتاب استر در تورات، استر رو 6 ماه به روغن مر و 6 ماه به عطریات و اسباب تطهیر زنان پاکیزه کردند تا شایسته یک شب همبستری خشایارشاه شود. ویلهلم فرر ادامه میده به دوره اسلامی، به مسئله عقد، به محدودیت‌های زناشویی، همچنین به ترجیح زناشویی همخونی و همچنین چند زنی پیش از اسلام و بعد از اسلام میپردازه. همه دوره‌ها رو گذرا اشاره‌ای بهشون داره تا میرسیم به دوره قاجاریه. در اونجا اشاره میکنه به زنان فتلی شاه که 158 زن داشته فتلی شاه، اما اضافه میکنه که یک بازرگان در میناب روی دست شاه بلند شد و در 46 سالگی 568 زن عقدی و موقتی داشته. من به گمانم این نکته‌ای که فلور اینجا اشاره کرده میتونه یک به اصطلاح بی‌دقتی‌هایی همراهش باشه. گمانم بر این هستش که در اون ایام که در جزایر به اصطلاح خرید و فروش و تجارت برده و کنیز وجود داشت، امسمالاً شمار بسیاری از این 568 زنی که در خانه اون به اصطلاح بازرگان اهل مینا بودن میبایستی که از کنیزهای افروشیرازی باشن که از زنگبار ایرانی ها میخریدند و میآوردند. باری به هر صورت ویلهلم در این پایان این بخشش میگه که زن نه در ایران زرتشتی صاحب شخصیتی مستقل بود و نه در ایران اسلامی. نکته ای که در میان مجموعه منبعهای بسیار بسیار بیشمار فلر من کمبودش رو احساس کردم این بود که به کتاب زن در آیین زرتشتی نوشته خانم دکتر کتایون مزداپور گویا دسترسی نداشته و ازدواج نکرده و اشاره ای نکرده. در بخش دوم که ازدواج موقت هست به دوره اسلامی میپردازه، دوره های صفویان، افشاریان، زندیان و تا دوره های بعدی. به ازدواج موقت و دیدگاه شریعت و شریعت مداران اشاره میکنه همراه با نمونه های بسیار بسیار زیاد از کتاب های تاریخی و رساله ها. در ذیل همین بخش ازدواج موقت یک اشاره ها و نمونه های شگفت آوری میاره. من برای اولین بار دیدم از رواج محدود گونه ای ازدواج موقت در بین بخش های از مسیحیان و یهودیان، البته بین سالهای 941 به بعد این رو اشاره میکنه. و توضیحش هم این هستش که یونانی های بازرگان که می اومدن به تبریز و یا اعضای سفارت روسیه یا در کشورها که به ایران می اومدن، اینها مجرد می اومدند و بیشتر با زنهای ارمنی در بخش های از جلفا یا جاهای دیگه یا زنهای به اصطلاح اون پیروان آیین نستوری در مسیحیت ازدواج میکردن. بخش سوم که روسپیگری باشه از قدیمترین ایام آغاز میکنه، به طور گسترده اما دوره صفویه و افشاریه و زندیه به بعد رو نمونه میاره و مطرح میکنه برای اینکه کتاب ها در این زمینه ها بیشتر هستش. یه جا اشاره میکنه به دستور شاه اسماعیل اول پس از فتح تبریز 200 تا 300 فاحشه رو دستور داد که کشتن دیگه. یک مورد که جالب هستش اشاره هست به نوشته شاردن که به اصطلاح سیاح بوده، جهانگرد بوده در اومده و اون اشاره میکنه که در 1802 میلادی تعداد روسپی ها در اصفهان 14,000 نفر بوده، اما فریر گفته که این 30,000 تا روسپی در اصفهان بوده استش. من به گمانم در اینجا باز یک گونه ای به اصطلاح بی‌دقتی هایی میتونه در این نوع آمارها وجود داشته باشه، برای اینکه در کتاب حماسه کویر استاد باستانی پاریزی اونجا اشاره میکنه و آمار 12,000 روسپی رو میده در دوره شاه سلیمان و میگه که اینها چون که مالیات پرداخت میکردن و مالیات های گوناگون میزنن به نسبت زیباییشون، جوانیشون و چه و چه و خدمت هایی که میزنن مالیات پرداخت میکردن، از این رو آمارشون به اصطلاح هست. و خب باستانی آمار دیگه هم میده در کنار این آمار 12,000 تا که جالب هستش و اونم اینستش که میگه در اون ایام جمعیت اصفهان 500,000 نفر بود، 160 مسجد داشت، 48 مدرسه داشت واسه طلبه ها و 237 تا حمام. خب لابد حتما مؤمنین به وصل زیادی احتیاج داشتن در اون دوره ها. بخش چهارم روابط همجنس گرایانه هستش. اونجا یک نقلی میاره از اسکار واید که میگه که همجنس خواهی عشقی است که جرأت ندارد چهره خود را نشان دهد. و در اینجا باز فلور از دوره امپراتوری میگه، هخامنشیان، پارتی ها، میاد به دوره‌های اسلامی، شریعت اسلامی و همجنسگرایی، دوره خلافت، دوره مغول، صفویان، قاجاریه و پهلوی و تا جمهوری اسلامی هم میاد. فلور اشاره میکنه میگه که این که گفته شده که همجنسگرایی مردانه رو ایرانی ها از یونانی ها یاد گرفتن و ابتدا به صورت عشق افلاطونی یاد گرفتن و بعد با آشنایی و نزدیک شدن با ترک ها این همجنسگرایی رو به صورت واقعی تر یاد گرفتن، فلور میگه اینها واقعی نیست. برای اینکه به درستی اشاره میکنه و انگشت میگذاره روی این واقعیت که گرچه در اوستا ما نشانه ای از این مسائل یا مجازات یا چگونگی نگاه کردن این مسائل نمیبینیم، اما در متنهای زرتشتی بعد از اوستا ما به مسئله همجنسگرایی و مجازات همجنسگرایی با نوشته ها و با سند هایی روبرو هستیم و اونم این هستش که طبق اون متن ها اگر دو نفر آگاهانه و با خواست خود همجنسگرا باشند پاداششان مرگ است، اما اگر ناخواسته باشد 800 ضربه تازیانه با تازیانه اسب، البته حالا یا پشتشون یا به کفلشون. در همین بخش اشاره به لزبیگری میکنه و نمونه های جالبی از زنای همجنسگرا میاره که از جمله مثلا در کتاب جوامع الحکایات به اون اشاره شده. در همین بخش باز به مسئله خواهرخواندگی اشاره میکنه، خیلی خیلی کوتاه متاسفانه، و باز در اینجا یک کمبودی که در منابع فلور من میبینم این هستش که به کلثوم ننه اشاره نکرده، به کتاب کلثوم ننه که در همین مورد خواهرخواندگی به اصطلاح صحبت داره، و از اون مهمتر به کتاب صادق هدایت، کتاب نیرنگستان صادق هدایت هم اشاره نکرده، برای اینکه در اونجا هم خیلی روشنتر و خیلی بیشتر درباره این خواهرخواندگی میگه. یک ابهامکی هم وجود داره که این خواهرخواندگی دقیقاً چگونه رابطه ای بوده هستش بین دو زن، ولی به حسب از اشاره ها برمیاد که این خواهرخواندگی هم یک گونه ای، حالا عشق اون علاقه هم درش وجود داشته، که این خواهرخواندگی در تا دوره پهلوی هم نمونه ها و نشونه هاش در اینجا و اونجا دیده شده. درباره پسربارگی و غلامبارگی اشاره های بسیار بسیار زیادی داره. بخش پنجمش بیماری های آمیزشی از ایران رو بررسی میکنه و جالب هستش که از 789 هجری تا همین 1386 رو مراجعه کرده به منابع گوناگون، به روزنامه ها، به مجله ها، به آمارهای دولتی، به وزارتخونه های دولتی و جاهای مختلف. سخن پایانی خود فلور به اصطلاح به این قرار هستش که میگه که جدا از بافت دینی و فرهنگی متفاوت، اونچه که بررسی نشان میده اینه که طبیعت و تنوع و مشکلات روابط سکسی در ایران در طی سده ها چندان فرق بزرگی با روابط سکسی مثلا کشورهای اروپایی ندارد. میگه که این نشون میده که ایرانی ها درست مثل بقیه ما در تلاشن تا از زندگیشون هرچه بهتر بهره مند شوند، به رغم همه دشواری‌های اجتماعی و فرهنگی که همه ما باید باشون روبرو شویم و دست و پنجه نرم کنیم. و پایانش میگه که سرانجام اینکه ماهیت دشواری‌هایی که بر سر روابط سکسی در ایران هستند بی‌شباهت به دشواری‌های بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر نیست، و اینها به عبارتان دست به چالش کشیدن ادعای مرد در چیرگی داشتن بر زن، تغییر یافتن سن ازدواج، سکس پیش از ازدواج، افزایش میزان طلاق، افزایش همامیزی سکسی، روسپیگری، بچه های خیابانی، همجنسگراهی و بیماری های انتقال یابنده از رهگذر سکس. اما آیا حکومت ایران قادر خواهد بود به نحو مؤثری از پس این مشکلات برآید؟ بستگی دارد به اینکه با توجه به گرفتاری های دینیش چگونه دست به عمل خواهد زد و پیش خواهد رفت. نکته برجسته ای که خوب هستش بهش اشاره بشه دوباره این هستش که صدها و صدها کتاب، رساله و نشریه استفاده کرده، سفرنامه های گوناگون، دستورهای حکومتی، رمان ها، داستان های عامیانه، شعر، قصه، ادبیات. من چه میدونم از تاریخ هرودوت استفاده کرده تا مجله خواندنی های دهه 30، از جامع و تواریخ رشید الدین فضل الله استفاده کرده تا دیوان ایرج میرزا، از عبید زاکانی تا تورات و انجیل و قرآن، از ویس و رامین اسعد گرگانی تا آرای رازی و ابو علی سینا. و جالب هستش که مقایسه میکنه این آرای رازی و ابو علی سینا رو در ارزیابیشون از مرد همجنسگرای، حالا اصطلاح اروپاییش رو میگن پسیو، که از جمله از خانم سیمین دانشور نقل قول آورده. به مجله عالم نسوان، یک مجله به اصطلاح زنانه ای که اوایل 1300 منتشر میشد، به اون اشاره کرده، تا اینکه از محمد غزالی، از تأدیب النسوان دوره قاجار گفته، از معایب الرجال گفته، تا الهی نامه عطار. یعنی منابع بسیار بسیار زیادی رو به کار گرفته و کمتر پرداخته به جنبه های تئوریک نظری، و همجوری که در پایانش هم دیدیم یکم چه اشارهای گذرایی به اون کرده و رفته. در پایان می‌دونیم که در ایران در این زمینه مسائل مربوط به خانوادگی، مسائل مربوط به روابط زن و مرد، از جنبه های گوناگون کتاب ها و نوشته هایی در اختیار داریم، اما تعدادشون بسیار بسیار کمه. از جمله اینکه مثلا خب آقای راوندی در اون چند جلد کتاب تاریخ اجتماعیش فقط در جلد هفتمش به این مسائل خانوادگی اشاره میکنه، حرف اینا. یا گذشته از مثلا کتاب هایی که دوره قاجار بوده، از جلوی معایب الرجال یا تأدیب النسوان، حرف اینا. در به اصطلاح نویسندگان و پژوهشگران جدید خودمون هم خب البته میشه گفت و اشاره کرد به پیشگفتار بسیار بسیار زیبایی که خانم افسانه نجم آبادی به همین معایب الرجال بی بی خانم اختر آبادی نوشته، میشه اشاره کرد به کتاب دختران قوچان باز خود خانم افسانه نجم آبادی، میشه اشاره کرد به اون سخنرانی بسیار زیبای خانم نجم آبادی که عارف نامه ایرج میرزا رو، یک نقد جامعه شناسانه بسیار زیبایی روش داره، میشه اشاره کرد به کتاب حجاب و کلام خانم فرزانه میلانی، یا همین کتاب زن در آیین زرتشتی خانم کتایون مزداپور، یا از خانمای نویسنده آفریقای شمالی خانم فاطمه مرنسی و اون کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوشش. اما همه اینها رو که شما نگاه میکنید میبینید که تک تک ها و دوره های محدود و موضوع های محدودی هستند، اما کتاب فلور یک، شاید با یک کمی زیاده گویی و گزافه گویی بشه گفت، یک دائره المعارف از قدیم ایام شروع میکنه و میرسه به همین سالهایی که ما درش زندگی میکنیم، و همراه با نمونه های بسیاری همونجور که خدمتتون گفتم صدها و صدها منبع از کتابهای جدی، از کتابهای جدی تا از جمله حسین کرد شبستری رو خونده و نگاه کرده و از این نمونه آورده. من دیگه حرفی ندارم در مورد کتاب تاریخ روابط اجتماعی سکسی در ایران بگم، جز این که در آخر سر ترانه دل دریا کن رو تقدیم کنم به شما و شنوندگان شما. Well, Lord, my sweet Lord, I'm meditating over a photo. My love, my sweet love, my sweet love. به من گفتی تا که دل دریا کن، بندگی سو با کن، سایه ها رو یا با بوی گل ها. بوی گل ناله مرغ شب، تشنگی ها بر لب، پنجه ها در گیسو، عطر شب بود. بزن غلطی
اطلسی ها را برگ افرادن باغ رویاها بلبلی میخواند سایه‌ای میمارد بست تنها
I want to be the breeze playing with the curve of your black and shiny hair and the dizzy specks of dust softly dancing on your skin, baby. I wanna be your clothes, feeling the shape of your body while you walk, getting warm with every touch and every friction with your curves.
نگاه تو شکوه آه تو حرم دستان تو گرمی جان تو با نفس ها به من گفتی تا که دل دریا کن بندگی سوبا کن عبر باران زا شب روی دریا به ساحل ها موج بی تابی را در قدم های پادر به سال رویا گردش ماهی ها
I want to be your view, some nature made by God, where your lovely eyes can rest, baby, to be able to reflect such a wondrous light. Such a wondrous light of love, baby, of love. Such a wondrous light of love.